الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان ارجمند سلام عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام به خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. رویترز نوشت قمار ژئوپلیتیکی ترامپ در قبال ایران به بن‌بست رسیده و الگوی دیپلماسی فشار او در این پرونده کارایی گذشته را نداشته است. این خبرگزاری مینویسد سیاست موسوم به دیپلماسی اجبار که بر تهدیدهای علنی، پیام‌های تند و التیماتوم‌ها استوار است، در برابر ایران به نتیجه نرسیده و ایران با تسلط بر تنگه راهبردی هرمز همچنان از اهرم فشار مهمی برخوردار است. این گزارش همچنین به فشارهای داخلی بر ترامپ اشاره کرده و می‌نویسد افزایش قیمت بنزین در آمریکا و کاهش محبوبیت او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط سیاسی دولت او را پیچیده‌تر کرده است. صدر اعظم آلمان گفت در شرایط فعلی به فرزندانش توصیه نمی‌کند برای تحصیل یا کار به آمریکا بروند. فریدریش مرتز گفت آمریکا را دیگر سرزمین فرصت‌ها نمی‌بیند. صدر اعظم آلمان در کنفرانس جوانان کاتولیک گفت تحولات در آمریکا سبب شده کار و تحصیل در آنجا دشوار شود و تا افراد با تحصیلات بالا نیز در این کشور به سختی شغل پیدا می‌کنند. صدر اعظم آلمان در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که گفته‌های اخیرش درباره تحقیر شدن آمریکا در ایران خشم و انتقاد ترامپ را برانگیخته است. نخست‌وزیر عراق به تمام گمرک‌های این کشور دستور داد جریان ترانزیت کالا میان دو کشور فعال شود. بر همین اساس اداره گمرک‌های مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی، اداره گمرک بار هوایی و گمرک فرودگاه بین‌المللی بغداد موظف شدند حمل و نقل و بارگیری مجدد کالاها با ایران را فعال کنند. پیش از این و علی‌رغم معاصره دریایی آمریکا، تجارت ریلی ایران و چین سه برابر شده و پاکستان نیز یک مسیر ترانزیتی جدید با ایران راه اندازی کرد تا مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران فراهم شود. بعد از حدود 8 سال پرونده جمال خاشقچی باز هم روی میز دادگاه قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پرونده این روزنامه‌نگار سعودی که در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، قرار است در دادگاهی در پاریس مورد بررسی قرار گیرد. دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه اعلام کرد با شکایت گزارشگران بدون مرز و چند گروه غیر دولتی مبارزه با جرائم بین‌المللی، شکایتی علیه ولیعهد سعودی در رابطه با اتهامات شکنجه و ناپدید شدن جمال خاشقچی به جریان افتاده است. این سازمان‌ها محمد بن سلمان را به همدستی در شکنجه و ناپدید کردن خاشقچی متهم و عنوان می‌کنند قتل این روزنامه‌نگار سعودی به دستور او صادر شده است. خیلی متشکرم از توجه شما. با شبکه خبر همراه باشید.
بیننده برنامه به وقت ایران هستید، با ارسال عدد 333 به سرشماره 3015 میتونید عضو پیام رسان برنامه به وقت ایران بشید. ما پیام ها رو هم میبینیم. من دیروز که برنامه نشیم که کنم 100 تا پیام رسان رو دیدم که حالا بینندگان نقد داشتن، نکته داشتن، پیشنهاد داشتن. در خدمت شما هستم. ادامه بحث.
من راجع به مخالفتی که آنیمان کرد مخالفت بکنم. اون هم این که اگر ترامپ با دست پر بر میگشت آیا جنگ جلو میافت؟ یعنی پیشرانه جنگ میشد. ما داریم فرض میکنیم یک ماشینیه که یک سری چیز دارن به سمت جلو میکشنش، چون فرض میکنیم یه عرابه چند تا اسب به سمت جلو میکشن،
پیشرانشن
عقب میکشن. این حالا جلو میره یا عقب میره بستگی داره به نیروی برایندیش. در اینجا اگر اتفاقا در اینجا با دست پر می اومد، از دو جهت جنگ عقب می افتاد. یک، همون حرفی که شما می زدی که آقا الان فرمون از دست ایزد گرفتن دادن دست بسنت. خب اگر الان می دید به به چین هم همراه شد از نظر اقتصادی میتونم پدر اینا رو در بیارم و فرض او، خب چه کاری بود رو به جنگه؟ خب میگم آفرین، حالا مثلا فشارم فرضاً 10 بود شد 30، خب حالا واسم اثر کنه دیگه، به جای یعنی زمان هم به نفع من میشه حالا از این جهت که فشار بیشتری میاد. این یک نکته. نکته دوم، او در داخل نیاز به چیزی داره که بتونه بگه ما برنده‌ام. الان دیدی همین مسابقه گفتم تیکر نمیدونم، اون تیکر رو گذاشتیم که پخش کنیم. خود دویچه بله هم گذاشته بود با چیز این رو همین تیکه که گفتیم با خبرنگارا داره دعوا میکنه
چه
گروه آخریش گذاشتم زیرنویسم داره حالا اگر بتونیم بریم گفتم حالا تا دوچه ول است ولی زیرنویسش از دوچه ول نیست این تیکش انقدر جالب بوده همین رسانه ها از جهت رسانه یه خودشون مشکل دارن با این ترامپ که چرا اینجوری میکنه با رسانه ها در اونجا باید یه چیز رو بفروشه هیچی نیست هی داره میاد نیرو دریاییشون رو نابود کردم نیرو هواییشون رو نابود کردم رادارشون رو نابود کردم سه بار رژیم چنج کردم هشت بار در این جنگ پیروز شدم بقیه‌اش میخندن دوباره اینکه میپرسه بعدی سوال بعدی میپرسه راجع به همون همین عصبانیش میکنه اگر رفته بود در چین چنین چیزی داشت حالا بدون جنگ کردن چیزی داشت برای ارائه
ببینید یه چیزی رو شما برگردین به عقب یعنی چی شد که فرمون رو از دست هگزت گرفتن دادن دست بسنت دلیلش این بود که هگزت نمیتونست اون ماشین جنگی رو یه جوری برونه که اینها به جوابهایی که میخوان برسن ببین بمبارون کردن یه نقطه هدف نیست وسیله یه که شما رو باید به یه چیزی برسونه حالا این نقطه رو تعمیم بدین به چند هزار عملیات تاکتیکی موفقی که ایالات متحده تو این جنگ انجام داده حالا الان یه سری گزارش هم داره میاد که در واقع این پیشنهاد FDD بوده که اصلا این محاصره صورت بگیره.
اگر پرداختن FDD رو گفتین تو برنامه ذکر کردیم یکی از جایی که
اگر این کار میکرد نیاز به تعامل با چین نداشت اصلا.
چرا؟
به خاطر اینکه
اون داره کار میکنه بیام یه چیزام بزنم روش ضرر که نمیکنم که دو برابر کنم فشار رو سه برابر بکنم.
ببین اون موقع این یه ریسک خیلی بالایی به نظر من به لحاظ ولچه داشت. اون بخش دوم که شما میگی داخل باید یه چیزی رو بفروشه کاملا صحیحه. این میشه دقیقاً پیشران جنگ چون الان وارد یه جنگی شده هیچی دستش نیست. مطلقاً هیچی دستش نیست یه چیزی هم داده یعنی اسمش هم تنگه هرمزه یعنی یه چیزی هم که آزاد بود رو الان از دست داده
که اون یه چیز خودش هزار تا چیز زیلش قرار میگیره بله. ژئوپلیتیک قدرت دلار و
بله. این میگم به لحاظ داخلی حرف آقا وحید و من کاملا همراه هم باش یعنی این پیشران جنگه باید یه دستاوردی داشته باشه یه جوری بخوایم عمومی صحبت بکنیم یعنی آبروش رفته اون حیثیتش رفته اومده زده و موفق که نشده هیچی یه باخت راهبردی هم داده اما تو حوزه اولش این نشون میده اتفاقا همونطوری که هگزت تو جنگ نمیتونست تأثیر راهبردی بذاره این فهم منه ها بسنت هم نتونسته تأثیر راهبردی بذاره ما یه آمارایی هم داشتیم یه تعدادی کشتی چینی اومد از تنگه هرمز عبور کرد و بدون اینکه هیچ مشکلی براشون پیش بیاد یه تصویرم از یه دونشون من دادم به بچه‌ها نمیدونم اگه داشته باشن بذارن که از محاصره هم رد شده و اون حرفی که ما روزهای اول محاصره میزدیم یعنی اگر یه گفتگو ایرانی چینی صورت بگیره و ما شروع کنیم مثلا نفتمون رو در مبدأ فروختن ترامپ برای اینکه محاصرهشو حفظ کنه و ببین حالا یه اتفاقی هم این وسط هست هم وجه خوب داره هم بد بچه خوبش اینه که ما خود اتفاق چیه 90% نفتمون رو داریم میفروشیم به چین بچه خوبش هم همینه که این خریدار عمده نفت ما خودش یه ابرقدرت تو کلاس جهانیه و ایالات متحده اگر بخواد محاصرش رو حفظ بکنه عملا ترامپ باید با شی درگیر بشه این رو چطوری میخواد بهش پاسخ بده این مشکلیه که براش ایجاد میکنه وجه بعدش هم اینه که ما همیشه باید نگران باشیم وقتی فقط یه تعامل نفتی با یه نفر داریم اینه که اون یه نفر یه وقت دیدگاهش رو نسبت به ما عوض کنه برای ما اتفاق بدی میفته قطعا این باز به معنای نمیدونم نابودی و از بین رفتن و اینای ما نیست ولی اتفاق بدیه ما کل صادرات نفتیمون تقریبا به یه نفره نفر دومی تو کار نی قسمت دوم که شما دارید میگید
نفر دوم تو کار از خیلی کمه
حالا اون 10% دیگه تقسیم میشه به اون باشه اون همین الان احتمالاً ترامپ تونسته اونو حذف کنه و اتفاق خاصی هم برای ما نمیفته حالا اینم در نظر داشته باشین که ما مثلا قبل جنگ برآوردمون این بود که احتمالاً امسال یعنی 1405 هم باید نفتمون مثلا $60 بفروشیم
خب $54 تو بودجه بود
بکنم 55
الان داریم خیلی بیشتر میشیم یعنی اون 10% که حذف شده شاید خیلی برای ما اصلا اهمیتی نداشته باشه تو اون نظام بودجه ریزی خودمون ولی اینور داره میره این اونجاییه که این دقیقاً رفته که تعامل بکنه که بتونه کاری که بسنت داره هدایت میکنه با پیشنهاد FDD رو محقق بکنه این میشه به نظر من جواب نداده که رفته در خونه شیرو زده.
خب قرار بود از قبل بره اونجا، اصلا از قبل از اینکه جنگ با ایران بشه قرار بود چین بره.
بله رفتن چین نبود، 11 فروردین بود دیگه. ببین اصلا اتفاقی که افتاد، چرا سفر 11 فروردینش کنسل میشه؟ حالا شاید روزش من اشتباه کنم،
همون حوالی بود. بله
چون دقیقاً چیزی دستش نبود و اینطور نبود که مثلا ترامپ اگر تو واشنگتن نباشه
عقب انداز خودتون چیزی نگرفت. البته
بله حل نشد، ولی یه مقداری تونست حداقل با محاصره یه چیزی دستش باشه و یه جنگ تموم شده. منم مثلا دست بالا رو دارم، اینا در محاصرن. حالا میگم در حال من با اصل اینکه فرمون از هیزت گرفته شده به سنت داده شده، من اصلا نگاهم این نیست. من دارم میگم اون رو امتحان دارن میکنن به عنوان یک عامل اضافه، ولی اون عامل اضافه الان در چین وقتی رفته نتونسته چیزی بهش اضافه کنه. به نظرم باید برگرده به قبلی. بله با فرض اینکه به همون شکل 37 روز برگردیم چی میشه؟ قبلاجش همون میشه بلکه بدتر، چون اینا خب یه سری سوراخ سنبار رو پر کرد. الان فهمید کجا ضعف داره؟ همش که ضعف تجهیزات نیست که بگیم مثلا فلان هواپیما رو شما نداشتی، خب هنوزم نداری. بله ولی یه سری تاکتیکا رو تو فهمیدی، یه سری تاکتیکای متقابل رو فهمیدی. بله. که خود نیما گفتی ما این هواپیما ها که در کمین هوایی زدیم خب روز اول نمیتونستیم بزنیم، الان تونستیم بزنیم. در اینجا بنابراین به سمت نو همه اینها باز ما رو میرسونه. اگر بخواد جنگی باشه یه شکل دیگری از جنگ خواهد. حالا این دو بسته
سر رسه مذاکرات هم مون
روی مذاکرات، مذاکرات یه رکودی پیدا کرده. امروز آقای وزیر کشور پاکستان آقای
نقوی تقریبا شک کردم یا
نقوی بود
آره
تشریف آوردن تهران، یه دیدار با همتای خودشون تو ایران داشتن با آقای مومنی وزیر کشور ما. خیلی رسانه ها ببینید ظاهر امر اینه که وزیر کشور پاکستان اومده با وزیر کشور ما نشسته، حالا دیدار دیگری داشته باشد یا نداشته باشد ما سوال کردیم، هنوز اطلاعاتی به دست نیاوردیم، یعنی هر چی جستجو کردیم پیدا نکردیم.
امروز حداقل دیدار دیگری نبوده، دیدار با همتای خودش
که میشه حالا بحث مثلا تعاملات امنیتی بین دو کشور و مرز و این چیزا، یعنی حوزه‌ای که وزرای کشور صحبت کنن احتمالاً همین خواهد بود. اینکه حامل پیامی باشه یکی از آدمای بسیار نزدیک به آقای قاسم منیره، حامل پیامی باشه یا نباشه ما نمیدونیم.
و رابطه خوبی هم با آمریکایی‌ها داره. بله خودش هم شخصاً
بله رابطه شخصی خوبی هم با آمریکایی‌ها داره، نمیدونیم پیام خاصی هم آورده.
حالا ما تو فردا مشخص میشه، اگر فردا دیداری با وزارت خارجه داشته باشیم بله. شخص وزیر محترم داشته باشیم وقت میشه
پیام آورده باشیم، لزوما هم لازم نیست دیدار بکنیم دیگه. حالا پیام دیگه
وزنه تحلیلی به سمت اینکه یه پیامی آورده باشه بیشتره، چون الان حداقل کشور ما فکر نمی‌کنم جزء اولویتاش این باشه که مثلا وزرای کشورمون یه دیداری بکنن مثلا فیما بین مسئله تعامل امنیتی بین دو کشور. ما الان درگیر یه مسئله امنیتی خیلی بزرگتر هستیم، یه آدم به شدت نزدیک به اون دیپ استیت پاکستان، یعنی حلقه قدرت درونی پاکستان، نزدیک به آمریکایی‌ها، نزدیک به آقای قاسم منیر، یهو پا میشه میاد تهران. این وزنه تحلیلی رو به اونور سنگین میکنه، ولی من تاکید میکنم به بیننده ما اطلاعات کسب نتونستیم بکنیم، تلاش کردیم و نتونستیم اینو.
اما از سمت پاکستان من یه حدسی میزنم، کلا رفتار پاکستان در این روزهای گذشته اینو نشون میده که حفظ موقعیت میانجیگری برای پاکستان خودش موضوعیت داره. یعنی همین که میانجی اینجا بمونه خودش موضوعیت داره، حالا در اینجا پیروز بشه یه پوانه طبعا خیلی بزرگتر براش داره که حتما از اینجا هم از جانب ایران بهش سود خواهد رسید، هم از جانب امریکا سود خواهد رسید، هم وزن منطقه‌ایش افزایش پیدا میکنه. خیلی خیلی آورده ها برای پاکستان داره، غیر از خرد ریزهایی که این وسط گیرش میاد. بنابراین یک بخشی از این کارها میتونه برای این باشه که این آتیش خلاصه سرد نشه، حالا تا کبابو بیارن این بادی داره میزنه به این زغاله، حالا خلاصه نمیره تا بعدش ببینه چی میشه.
فکر کنم این چیزی بود که تو رسانه پاکستانی هم آمده بود که اینا تلاش‌های طرف پاکستانی هست برای اینکه کماکان بالاخره این بحث میانجیگری و مذاکرات بماند و
یه ممکنه در راستای میانجیگری باشه ولی پیام هم نباشه، یعنی این هم حتی ممکنه باشه.
خب ما فکر کنم نمیدونم اگه تصویری از مصاحبه ترامپ رو هم آماده داریم دوستان بذارن اگه تیکه‌ای از مصاحبه هست که باز اگه نکته تکمیلی تو این بخش از گفتگو مونده باشه کاملش بکنیم. آره فکر کنم تا آخر بله. We did, and you did not get the political changes
in Iran. I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy. And guys like you write about
it.
We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the second division, and we knocked out numerous of their leaders in the third division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
Your editors tell you what to write, and you should be ashamed of it. I actually think it's treason.
When you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force, no anti-anything.
CENTCOM was asked yesterday about the strike on the girls' school on the first day of the war.
Oh, it's under investigation. You're talking about the original government.
It's the only case of investigation at the moment into civilian casualties.
No, I think we have a couple of things under investigation. But that is under investigation.
Were you able to confirm yet what it was, a U.S. missile?
You with?
BBC, for the radio.
Fake BBC. You mean the ones that put AI in my mouth? The ones that gave me... that may had me saying a statement that they now admit was not true, that the ones that put terrible words in my mouth and then had to admit that it was fake, the ones that are being sued now for $5 billion and don't know what to do, you with BBC? They're another fake outfit,
yeah. Well, I'm already thinking
about it. But the you're a fake guy. That's just what's the name, you're a fake guy. خودم جلیه، اصلا خودم.
خب، این یه بخش از تحلیل شرایط پیش روحن سفری که اتفاق افتاده، بحث مذاکراتی که تقریبا حالا با منتظر بروزرسانی جدیدش باشیم. نکته مهم دیگه میشه وضعیت و آرایش نظامی نیروهای امریکایی.
راجع به مذاکرات نکته بگم، راجع به مذاکرات ما الان در حال حاضر نمیشه حالا اسمشو گذاشتین رو بنبست، اما عملا دو طرف به نقطه‌ای رسیدند، نقطه تعادل منفیه. یعنی چی؟ یعنی در این نقطه من دیگه حرفامو زدم، الان عاملی برای اینکه من حرفم رو تغییر بدم نیست. او هم حرفاش رو زده و عاملی برای اینکه حرفاش رو تغییر بده نیست. یعنی رسیدن دو طرف نقطه تعادل، الان عاملی که این رو تکون بده نیست، این کفای ترازو رو، ولی منفیه. یعنی نتیجه منفیه. در چنین جایی یا دو طرف بیخیال توافقی خواهند شد، اصلا نخواستن اولاً یه توافق تجاری مثل دو کشوری که توافق تجاری میخوام بکنن نمیشه، خب بیخیال میشن، تعادل منفی منجر به اتفاقی نمیشه. اما اگر شما در جایی بودی که نتونی تعادل منفی رو استمرار بدی، لاجرم باید عامل تازه‌ای به این ماجرا وارد کنی.
میتواند جنگ باشد.
هیچ چیزی جز یک اقدام نظامی نمیتونه این تعادل رو کامل به هم بزنه. اقدام بازم نظامی، من تأکید دارم، جنگ که وقتی میگیم عموم مردم همون تصور 38 روزه تو ذهنشون میاد، من اون رو خیلی بعید میدونم. خب شکلی از اقدام نظامی که البته میتونن ترکیب باشه با شکلی از اقدامات اقتصادی ها، ولی اقدامات اقتصادی مهمترینش، منطقی ترینش، معقول ترینش همین محاصره دریایی بود که انجام شد دیگه.
نه میخوام میگم چرا تو شما توی اقدام در واقع توی جنگ، حرف جنگ که وسط میاد، شما تاکید میکنی که محتمل فقط یک اقدام متفاوت از آنچه که در 38 روز رقم خورد است.
38 روز با تمام توان و البته ضرب اول و شهید شدن آقای شهید ما، این عامل دست کم نگیرید.
من نکتم اینه، نه
نشده به نتیجه نرسیده. خب
سوالم اینه که روز آغاز 38 روز هم طرف امریکایی تصورش از اقدام نظامی یک اقدام ضربتی چند روزه بود که تمام بشود. الان چون قبلا این بحث ما کردیم بارها، شما دارید میگید آقا طرف امریکایی اگر این وضعیت، یکی از گزینه‌های پیش روش اینه که به جنگ برگردد، اما به مدل دیگری که یک اقدام متفاوت ضربتی باشد.
بله.
عملیات طرف ایرانی رو اگه ببینیم که او هم میتواند به این اقدام ضربتی متفاوت به گونه ضربتی و متفاوت در منطقه پاسخ بدهد، این به معنی که ما میتونیم احتمالاً یه جنگ نمیخوام بگم میتونه احتمالاً منجر به استمرار بشه. شما چرا نفی میکنی که حتما ما اون مدل جنگ چاد طولانی تر شد؟
چرا فقط دو روز؟ نمیخوام بگیم طولانی تر خواهد شده، اون مدل نخواهد بود. حتی طولانی تر بشه یک مدل دیگری از جنگی که طولانی تر شده. یعنی چی؟ فلان شهر موشکی ما که حالا خیلی هم در خبرها اومد، من حالا تحفظ میکنم اسم نمیارم، آقا این شهر موشکی واقعا شاید نمیدونم 30 بار نیم و چند بار مثلا با بمب‌های سنگرشکن عجیب خورده دیگه، خود رسانه‌های اونها هم دارن
خبر.
آره معلوم شده این خوب جانمایی شده بوده، خوب ساخته شده، نکاتش دقیق رعایت شده بوده، خوب جواب نمیده. خب حالا شما فرض کن مثلا نمیدونم تا حالا 50,000 کیلو بمب ریختن اونجا، نمیدونم دقیقاً چقدر، چون بمبای سنگرشکن خیلی بزرگ،
خیلی بیشتر از این. ببین هر بمبای سنگرشکن کوچیکاش یه تونیه دیگه، 50,000 کیلو یعنی 50 تا. نه تو یه روزایی یه جوری بود که صبح تا شب میزدن خیلی انفجارهای سنگین، شب اینا در وا میکردن میامدن بیرون. باز اون دیالوگ فیلم پاپیون بود، میگو هرومزاده من هنوز زنده هم، دوباره چند تا شلیک میکرد میرفت تا فردا.
حالا یه همچین جایی رفت که خود دوباره بیاد، خب طرف میگه واسه چی من بمب رو بزنم، دیدم نشد. اصلا دلیلی که جنگ تموم شد یک بخشش تو اینا بود، به خاطر همین سراغ این که بیاد دوباره اون شهر موشکی رو دوباره بزنه نیست که. بله تو ممکنه بگی یک چیز جدیدی از ترور بوده که در دور قبل هم بود الان استفاده بشه، بله ما اینو قبلا گفتیم. عملیات ویژه به شکلی که در اصفهان میخواستن انجام شه آیا ممکنه به سمتش بره؟ که بله ممکنه. این حرفایی که ترامپ میزنه، این چیز غنی شده زیر کوه رفته پودر شده فلان، به نظرم رگه ای از فریب درش هست برای اینکه ذهن ایرانی ها منحرف کنه که بابا این بابا مثلا هیچ جالیش نیست، فکر میکنه اون زیره، پس مثلا خیالم راحت بشه. که قطعا اینطور نیست، خیلی با جایی که من اطلاع دارم حواس جمع‌تر از ایران تو این موضوع. بنابراین میشه این شکل دیگه ای هست.
حالا مثلا تو گمان زنی ها از این خبرهای غیر رسمی منتسب به منابع آگاهه، یعنی سندی ازش نیست، تو تایید فرمایشات آقا وحید مثلا میگن یک حلقه ای از مشاوران نظامی امنیتی ترامپ که نزدیک به تیم هگزتن دارن به امارات رو تشویق میکنن که شما از سربازهات برای اشغال جزایر ایرانی استفاده بکن. این به لحاظ تاریخی و فهم سیاست ایالات متحده هم خیلی معقوله. ایالات متحده یکی از ویژگی‌هاش اینه که متحدین خودشو تو ادوار مختلف تاریخ وقتی زمانش رسیده کاملا مصرفشون کرده. یعنی این و این اصلا برای ترامپ هم گزینه ترسناکی نیست. یه سری اماراتی که اماراتی هم احتمالاً نیستن، اماراتی یا عمدتاً از ارتش مزدوری استفاده می‌کنن.
اونا هم یه سری مزدورای دیگه،
یه سری مزدور از جاهای مختلف دنیا بیان حالا مثلا تو جزایر ایرانی قل و قمم بشن. چون ما مثلا توضیحش دادیم، گفتیم حتی ممکنه یه تفوق نظامی بابت تصرف پیدا کنن، ولی تثبیتش واقعاً معقول در نمیاد. اینم فقط تحلیل مثلا بنده نبوده، تحلیل تقریبا هر چی آدم مثلا کارشناس نظامی غربی هم بود میگو تو اینو بگیری و جزایری که بعضا صرفا چند تا پایگاه نظامی داره و غیر مسکونیه، بعدش ایرانی ها نمیذارن تو اینجا رو تثبیت بکنی، این یه چیز قطعیه. ولی مثلا تو این فرمایی که آقایی میفرماین این بر میاد ازش، این دقیقا یه خب. فرم متفاوته، یه گمان زنی هایی هم داره مطرح میشه.
وضعیت نظامی امریکا رو تو منطقه چطور از این روزها نظامی... اتفاق خاصی داشتیم ما؟
نه همچنان حمل و نقل ها برقراره. خب اینم خیلی طبیعیه دیگه، یعنی هر ارتشی وقتی که یه جنگی تموم میشه، بچه ها اگه نقشه هم بیارن ما شروع کنیم توضیح دادن، وقتی جنگ تموم میشه ارتش شروع میکنه خودش رو بازسازی کردن، ذخایرش رو، پرسنلش رو، ادواتش رو، تجهیزاتش رو، اونایی که آسیب دیده، اونایی که نیاز به تعمیر و نگهداری داره، بعضیاشون از اصلا آسیب ندیده، باید دوره کارکردش تموم شده بره برای اوورهال شدن، یه دونه قطعه جدید بیاد جایگزینش بشه. این نقل و انتقالات کاملا برقراره. دو تا ناوگان هواپیما بر داره تو جنوب ما، یکی ناوگان ابراهام لینکلن که الان فکر می‌کنم دیگه 5 ماه داره میشه تو این منطقه است، و یکی هم ناوگان جورج بوشه که باز من تا 2 روز پیش نگاه کردم زده بود تو جنوب اینجاست. این ناوگان جورج بوشه، اینم اول صحبتمون بگیم به همه بیننده ها، این لوکیت نقط مکان ناوگروهایی که داریم میگیم حدودیه، یعنی اینا
بر اساس اخبار
محرمانه است. ابراهام لینکلن احتمالاً اینجا و شاید قدری هم نزدیکتر، یه سری میگفتن
که دوستان نزدیک بشن اگه بشه،
آره تصویرهای ماهواره‌ای هم وجود داره که بالاتره. حالا این آرایش هم ما درست کردیم اینو، لزوماً
آره این تصویر ماهواره‌ای نیست،
آره ما این عکس رو درست کردیم که فهم بشه. عرض کنم که ابراهام لینکلن تو قسمت شرقیش ناوگان جورج بوشه که اینجا قرار میگیره، این ناو چار دو گل فرانسوی ها اومد که دیروز از جیبوتی جدا شد به سمت شمال. ما هم دقیقا نمیدونیم کجاست، اونم اطلاعاتش محرمانه است. منم هر چقدر گشتم تو منابع نفهمیدم برای چی اومده، چون از طرفی هم خود مکرون مرتب داره بیانیه میده که ما هیچ نقشی تو این جنگ بازی نخواهیم کرد، سراغ عملیات نظامی در برای باز کردن تنگه هرمز نخواهیم رفت.
ببین یه کاری دارم،
اینم نشون میدیم بچه‌ها، شالدوگل رو نشون میدیم، برای توضیح بدید شالدوگل
خودت توضیحشو
بده. شالدوگل هم ناو تنها ناو هواپیمابر کشور فرانسه است، نسبت به این ناوهای نیمیتسی که ما باهاش درگیر بودیم خیلی کوچیک‌تره، حدود 1/3 اونها پرسنل داره و من یه جستجو ساده اینترنتی هم کردم حداکثر میتونه میزبان 24 تا هواپیما باشه. این ناوایی که ما تا حالا باهاشون درگیر بودیم 75 تا حمل میکنن، یعنی بیش از 3 برابر. به خاطر همین من بارها میگفتم ببین این حرف مثلا من نبودم، مرتز صدر اعظم آلمان برگشت گفت وقتی شما با اون ناوگان بزرگتون نمیتونین تنگه رو باز کنین چه توقعی از مثلا جمهوری فدرال آلمان دارید، ما مثلا مگه چقدر نیرو دریایی داریم. تفاوت دقیقاً همینجاست که ما میگفتیم اینا وارد بشن یا نشن شاید وزن سیاسی داشته باشه، بتونه هزینه های جنگ و سر کشورهای دیگه ای باشون تقسیم بکنه، اینا یه بحثه، ولی وزن نظامی خاصی وارد نمیکنن. اینو در نظر داشته باشید آمریکایی‌ها 6 تا 7 تا دیگه از همین ناوهای بزرگ هواپیمابر دارن، یعنی لنگ این 24 تا هواپیمای فرانسه نیستن.
برای این نمیاد، اگرم با هماهنگی آمریکا باشه به قول تو لنگ این نیستن، پس برای هدف دیگه است.
بله برای هدف ببین اگر صداقت مکرون رو بخوایم فرض بگیریم که داره راست میگه، چون چند بار تا حالا دیگه زیادی داره میگه که من نمیخوام سمت ایران عملیات بکنم، من نمیخوام بیام تنگه هرمز رو به صورت نظامی باز کنم و تو هیچ پروژه‌ای که باز کردن تنگه هرمز به صورت نظامی باشه ما شرکت نخواهیم کرد.
حالا چه چیزه میگن انگلیس و فرانسه قرار بیان بعد از پایان مناقشه، این رو تأکید دارن هم استارمر هم
ما اونجا باشیم جنگ تموم بشه،
میگه جنگ که تموم شد ما داریم میایم در تأمین امنیت اینجا.
یعنی چی این حرف؟
حالا مثلا
جنگ یا با شکست آمریکا یا تموم میشه یا با شکست ما، دیگه از این دوتا حالت که خارج نیست. خب بعد تموم شده دیگه، جنگ تموم شد، بعدش تو دیگه میخوای نیرو نظامی بیاری که چی بشه؟ من اینشو نمیفهمم.
من با یه فرض اینها دارن میان که مثلا امریکا بره کنار، بعد ایران هم قبول کرده و چه چیزی داره بیان، خب حالا یه طرف دیگه‌ای که زورش زیاده به عنوان پلیس موقت میفرستن، مثلا حافظ صلح جایی، یه کسی قراره اینجا باشه، یا من هستم ولی موقع جنگ نه. برداشتم اینه که فرانسه برای چیدن یک سری دستاوردهای احتمالی در پساجنگی که نه ایران پیروز شده باشه نه امریکا، یعنی همونجوری نیروی حافظ صلح توی مثلا لبنان میفرستن، در اینجا یه جور نیروی حافظ صلح باشه. کی ناو هواپیما برداره؟ خب مثلا فرانسه داره، میگه خب باشه، منم کشوری هم که با ایران جنگ نداشتم، اوضاع مثلا باهاشون نسبتا خوب بوده و در مثلا چند صد سال اخیر با هم دیگه دعوایی نداشتیم، خب پس من میتونم با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم، حاشیه جنوبی خلیج فارس هم که خب بد نیستم، آمریکایی هم که اوکی هم، عضو ناتو هم، خب پس میام دیگه. اینی که تأکید میکنه هم ناو میفرستم هم تأکید میکنه در باز کردن تنگه هرمز دخالت نمیکنم، من فقط برداشتم این بوده.
من به ذهنم نرسید،
نمیدونم عقل مکرون اینا رسیده یا نه، من برداشت نمیدونم.
نه اینی که شما میگی منطقی هست ولی من خودم فهم نکردم این دقیقا مثلا چه تأثیری داره. واقعا حتی این شارل دوگل بپیونده به ایالات متحده هم ببینید خیلی سطح جنگ رمضانی که کشور ایران از سر گذرون بالاتر از این حرفا بود که شارل دوگل بخواد اضافه بشه، بود باشه یا نباشه اصلا کسی چیزی حس کنه توی این مملکت.
این مجموع آنچه که شما روایت میکنید
پایگاه های ایالات متحده هم بچه های دونه بیان بالاتر از بیرون نگاه کنید که ما بتونیم پایگاه هم نشون بدیم. پایگاه یه اتفاقاتی افتاده، ببینید پایگاه اردن به شدت داره تجهیز میشه، پایگاه های رژیم به شدت داره تجهیز میشه، این یه دلیلی هم داره.
اجازه اون که نشون بدید پایگاه اونجا رو؟
نه اگه میشه نکنه. دلیلش اینه که آمریکایی‌ها این سه تا پایگاه، 1، 2، 3 ببخشید 4 تا پایگاه، این 4 تا رو ببین میشه علی سالم، الخرج، این بحرین، پایگاه ناوگان پنجم و اینم امارات
از صفر.
از زفره.
از زفره بله.
و العودید هم حالا من گفته بودم بذارن.
حالا شاید العودید قطر باشه.
قطر و بحرین خیلی اینجا العودید رو گذاشتن. بحرین
خب اینا العودید بحرین که پایگاه.
آره. اینا آمریکایی‌ها الان تجربه منفی نسبت بهش دارن. اونم اینه که ارزشمندترین دارایی‌هاشون هم تو اینها هدف قرار می‌گیره. اینا زیرساختاشون به شدت